بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بیماری ها تبخاله که در اثر نوعی ویروس به نام هرپس سیمپلکس ایجاد می شود و معمولا کنار لبها به وجود می آید. بعد از چند ساعت گزگز و خارش در کنار لبها تاولهای کوچکی ایجاد می شود. تاولها سپس ترکیده و بعد از تقریبا یک هفته از بین می روند. تبخال بیماری مصری هست. از طریق تماس مستقیم مثل بوسیدن منتقل می شود. در درمان تبخال به طب جدید به توسط داروی شیمیایی می توان از کرم آسیکلوویر به مقدار 5 بار در روز استفاده کرد تا دوره بیماری کوتاه‌تر شود. پزشکی جدید پیشگیری خاص و درمان واقعی ندارد، فقط مدت زمان دوره تبخال را کوتاه می کند. باید دانست در بحث فرهنگ، آموزش در فرهنگ و مدیریت فرهنگ هر دو لازم است. از برای پیشرفت فرهنگی در همه زمینه ها، به زمینه های علمی، اقتصادی، تربیتی، اخلاقی، دینی، فنی، چند تا نقطه بذار. از باب نمونه چند مطلب را تذکر می دهیم. مطلب اول، تقلید. این بحثی که می کنم خیلی مهمه و علمیه. در همه سنین عمر، در همه مذاهب، در همه جنسیت ها هست. بذار کلمه به کلمه روش باید دقت کنی. بعد هر کسی با هر دین مذهبی هست تو مشتت گرفتی، بعد بیا بحث اجتهاد و تقلید طبق اصطلاح شیعه حرف بزن. تقلید یک پدیده کلی در همه افراد بشر است. حاجی این زد تو روشنه؟ چون تقلید راه مؤثر برای یادگیری مطالب و اعمال جدید هست. چنانچه شنا برای یک ماهی یا پرواز برای یک پرنده یک ضرورت زندگی است، در زندگی فردی و اجتماعی فرد نیز تقلید یک ضرورت زندگی انسانی است. تقلید در سراسر عمر انسان هست. تقلید مفیدترین غریزه زندگی است که سرآغاز هر حرکت و کار صحیح و پیشرفت است. هر کلمه جملات که گفتم دیدین مؤمنا چجوری علمیه اینا، تو بحث روانشناسی بالینی، تو بحث روانشناختی، تو بحث علوم تربیتی، تو بحث علوم رفتاری و تو بحث اجتهاد و تقلید در همه ابواب فقه شیعه و اهل تسنن. حالا این همه که توضیح دادم، اصل تقلید یک ضرورته، هیچ انسانی نمیتونی پیدا کنی بدون تقلید، در موجودات زنده هم نمیتونی پیدا کنی. پس استارت حرکت صحیح آنجا که تقلید صحیح باشه، لذا نیاز به مربی داره. شما مثلا میخوای یک صنعت بومی اینا داشته باشی، قبلش یک صنعت چی؟ تقلیدی داری، به اصطلاح میگیم صنعت مونتاژ. دیدی در هر دوش مربی میخوای. پس شما آمادگی باید، بچه که به دنیا میاد، بچه نوزاد، حالا مادر اینجوری میخنده، اون بچه هم لبخند، مادر اخ میکنه، اون بچه هم اخ میکنه. دیدی؟ حرکات و سکنات. بعد علیکم السلام و رحمت الله. بعد بحثایی که شما عرض کنم که مال اطفال میشه یا بحثایی مال کودکان میشه، باز میبینیم تقلید هست. پس اصل تقلید مؤمنا نعمته، اصل تقلید نعمته، تقلید صحیح ها، ولی به سنین مختلف فرق میکنه. لذا گوییم عوامل تقلید به سنین مختلف فرق میکند. مثلا در سنین نوزادی که بچه به دنیا میاد تا پایان یک ماهگی که سن نوزادی گویند، تقلید نوزاد از بزرگتر مثل مادر در واقع برانگیختن عاطفه هست، برانگیختن عاطفه. در اطفال و کودکان تقلید صحیح که از بزرگتر عاقلشون میکنن، یعنی هماهنگی در انجام کار. زیر دو سالگی که تقلید میکنن غالبا تو بحث آواشناسی و تنظیم صوتش با صوت بزرگتره. شما صدات رو و بیانت رو هر جور کنی ها، بچه هم همون کاره میکنه. حتی وقتی که نمیتونه هم حرف بزنه ها، با لباش همون حالتهای لبای شما رو نشون میده. پس اینجا تقلید هماهنگی در انجام کاره. تو جامعه های بزرگتر مثل کارگری، کارمندی، همش تقلیده، تقلید از فرامین معمار و مهندس فنیه که این تکنیسیان ها اینا کار رو انجام میدن. یعنی استفاده از مشورت علمی آکادمیک علوم هست، استفاده از عقل جمعی هست، کار جمعی هم به نتیجه مطلوب برسن. میگیم هماهنگی در انجام کار، همش تقلید صحیحه. حالا هر کسی که میخواد تقلید صحیحش مصداق خارجی پیدا کنه، باید خودشو محک بزنه که توان انجام این کار رو داره که حالا تقلید صحیح از ما فوق صحیح کنه یا نه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اول خودشو محک بزنه، توان انجام کار تی کار خوب داره، بعد تقلید صحیح از ما فوق صحیح کنه. اگر توان انجام کار نداره نمیخواد تقلید کنه، چون سرمایه رو معطل نگه میداره، یا از بین میبره یا ریخت و پاش الکیش زیاده. لذا تو روایات شیعه داریم میگه گاهی فقرا و مساکین بیشتر اسراف و تبذیر میکنن تا یه شخص پولدار، چون از پیش خودش نقشه میکنه ایجوری که ایجوری که مساله ساختمانی بیشتر مصرف میکنه، یه چیز قرار دبه یندرنه. اما اگر طبق نقشه مهندسی باشه خرج مساله هم کمتر میشه، اصول ایمنی هم رعایت میشه، ساختمون هم محکمتر و موزون میشه. پس ببین کسی که توان انجام کار نداره نمیخواد تقلید صحیح کنه، حتی تو بحثای فنی، حتی تو بحثای اقتصادی، تا چه برسه تو بحث فقهی شیعه. توان انجام کار داری، پات سالمه، نیرو هم داری، افت متابولیسم بازال هم نداری، میتونی روپا وایسی، مایه گوش داخلی قسمت حلزونیت هم نرسان نداره، عفونت هم نداره، بیماری پارکینسون، عدم تعادل در حرکت هم نداری، حالا قشنگ میتونی مثل آدم وایسی، حالا تقلید کن، حالا تقلید کن از مجتهد صالحت که بهت میگه قیام در نماز واجبه. اما وقتی توان نداری، فلج کاملی، چی میخوای تقلید کنی اینجا؟ موضوع نیست که بخوای تقلید کنی. تو بحث اقتصادی هم همینه، تو بحث عرفان هم همینه. تو که تو قدم اول اطاعت موندی، تو رو چه کار بر سیر و سلوک؟ اول توانش داشته باش، بعد تقلید صحیح کن. بیا پایین تر تو اخلاق عملی همجور، بیا پایین تر تو بحث فقه، بیا پایین تر تو بحث اقتصاد و مکاسب. توان مالی تو بسنج، افراد همکار همیار رو بسنج، مقدار سود و مقدار سرمایه رو بسنج، بازاریابی صحیح داشته باش، ضریب تقاضای مشتری رو بسنج، اون وقت سرمایه گذاری کن. سرمایه گذاری بدون آگاهی و سنجش و توان تولید صحیح، نفله کردی سرمایه رو. دیدی بحث تقلید همه جاییه و تقلید صحیح در همه موجودات زنده و همه افراد بشر هست. چند تا مثال زنم، تقلید صحیح ها. اما اگر تقلید نادرست باشد که به دو گونه است، گاهی تقلید از کارهای بد و نادرست و گاهی تقلید از همسان یا مافوق باطله. تقلید از همسان، یعنی هر دوشون جاهلن، یکی جاهل یکی قافل، حالا گدا به گدا، ضعف طالب و المطلوب، چی داری تقلید میکنی؟ همون جهالت و قفلت تقلید میکنی. گاهی هم تقلید از مافوق باطله، حالا چه خودشون افراد یا کپیرایت و تقلید کورکورانه از غرب و شرق، تقلید اینهای کورکورانه از غرب و شرق. آفرین، بله. اینجا حاجا
خدا شما نیست، ببخشید.
خوشم
آمد. با دیروز سرد بود هوا دیدی؟
خوشم آمد. خوشم آمد. پس گاهی تقلید از کارهای نادرسته یا از مافوق باطله یا از همسانه، همترازم، ولی همترازی که مثلا خودش قافل و جاهله، باز رجوع به قافل و جاهل میکنه. خودش نادانه باز رجوع به نادان میکنه، خودش کوردله بصیرت نداره باز رجوع به کوردل میکنه. به ما گفتن تقلیدت صحیح باشه و از ما فوق صحیح، و قرآن مجید هم تشر زده هل یستوی الاعمى والبصیر، آیا شخص ناآگاه و جاهل و کوردل این یکسانه با شخص بصیر و آگاه؟ تأویلش هم داریم، آیا خلیفه دوم یکسان و همسانه با امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب که بصیره؟ این هم تو روایاتش یه اصانیه. حالا تو بحث خودم، پس تقلید ناشایست، تقلید از کارهای نادرست، این آینده نوزاد بچه شیرخوار تا پایان دو سالگی، اطفال تا پنج سالگی، کودکان تا پایان یازده سالگی، نوجوانان تا پایان اول نظری، اینا راهنمایی اول نظری، سن بحران هویت تا 18-25، جوانان، میان سالان، کهن سالان، تقلید نادرست سراسر عمر انسان رو تباه میکنه تو هر رده سنی باشی. پس همسانت باید آگاه باشه، تقلیدت باید از مافوق صحیح باشه که آگاهی به مسیر داشته باشه. بعد ما ول صاحبکم و ما غوا، نه خودش گمراه باشه نه در صدد فریب دیگران باشه، که شأن نزول این آیه دوم سوره نجم پیغمبر رحمت و مصداقش 14 معصومه، و هر کسی هم که سنخیت با اینا پیدا کنه همین جور میشه، افراد خوب برجسته که نخبگان اصیل در مدار حقن، او به درد نخوره. اما نخبگانی که در مدار باطلن به مف نمیارز. اونم دوست دارین اصلا توضیح میدم بعدم. پس تقلید از کارهای نادرست آینده بچه و نوزاد و فرزند و نوجوان و جوان و میانسال و کهنسال رو خراب میکنه. حالا تو بحث خارج مکاسب فنی و ادامه بحثمون، علیکم السلام و رحمت الله. اول باید کارشناسی داشته باشی، دوم باید کارآموزی داشته باشی، سوم باید کاردانی داشته باشی، چهارم باید کاریابی کنی، پنجم باید پیگیری کار کنی، ششم باید کسب تجربه از دیگران کنی، هفتم باید علاقه به کار به نحو مستمر داشته باشی، هشتم باید شور و شوق در انجام کار داشته باشی، نهم باید کاری که انجام میدی اگر در بعد اقتصادیه توجیه کار اقتصادی باشه، توجیه کار اقتصادی باشه، دهم باید بازاریابی کنی و محصولاتت رو بتونی بفروشی و عرضه مفید داشته باشی تا کارت پیشرفت کنه. پس سراسر عمرت هم باید تهدیدهای زندگی رو بشناسی، هم باید فرصتهای زندگی رو بشناسی، هر دو رو، چه در بعد اقتصادی چه در بعد فرهنگی که آموزش در فرهنگ و مدیریت در فرهنگ، چه در تربیت صحیح یا اخلاق، چه در بحث پزشکی. در بحث پزشکی و پیرا پزشکی هم اصل سرمایه‌ت باید بدونی، افراد متخصص متعهد رو هم باید بدونی، توان بیمارستانی یا درمانگاهی هم باید بدونیم. توان تولید دارو در قسمت شیمیایی و گیاهی یا داروهای ترکیبی گیاهی و سنگین هومیوپاتی و توان تولید دراکتیبیلی ها یا داروهای هوشمند مولکولی و نیاز مصرف روزانه ماهانه سرانه کشور به مصرف صحیح دارو هم بدونیم. خوددرمانی نباید باشه، مصرف بیرویه دارو نباید باشه، تجویز پزشک علکیان مشت مشت دارو نوشتن تو نسخه نباید باشه، به صورت باندی و اینها هم نباید باشه. حالا اینجا پیشرفت کار اقتصادی در زمینه تولید دارو و توزیع دارو. تو بحث اخلاق پزشکی متخصص پزشک اینجا باید متعهدانه عمل کنه. ما چیکار به مریض داریم؟ این خودکارم فرض کن مریض، ما چیکار به مریض داریم که چی میگه به پزشک؟ میخواد این مریض به پزشک بگه بی سواد بگه. این اولش مریض جسمی داره، حالا یکم هم مرض روانی داره که سوء ظن به غیره. مثلا بگه این پزشک بی سواد، اگر دارو چم بنیست. خب بذار بگه تو چرا برای دلخوش کنه که مریض دارو اضافه بنویسین؟ ما این مشکل رو در بعضی پزشکان و اکثرا در آسیستان ها پزشکای عمومی داریم، الکی می‌نویسن. بعد که باهاش صحبت می‌کنیم میگه حاج آقا این مریضه میگه بی سواد نداره. چند تا می‌نویسه؟ گاهی معادل همه نوشته. خب مثلا بیرویه دارو. یه مریضی هم مردم دارن که خود درمانی می‌خوان. اپیشون میکنه میره آنتیبیوتیک میخوره، فاتحه کبدش میخونه، کبدای چرب الان شایع شده حتی در کودکان 15-16 ساله اومده. اینا که کم تحرکی ندارن، اینا به خاطره که بعضی داروهای شیمیایی اثر سوء داره رو کبد، کبد چرب میکنه. انشاءالله یه روزی همه رو قشنگ توضیح میده. پس دیدیم مؤمنا اینجا مباحث خودمون در بحث این که مواظب باشیم فرهنگ به نوع صحیح باشه وقتی که آموزشش صحیح باشه و همچنین مدیریت فرهنگ باشه. باز این فرهنگ شعبه های مختلف داره، اقتصادی، پزشکی، اینا یه مختصر توضیح دادم مؤمنا. اما اگر این آموزش صحیح و پرورش صحیح و مدیریت صحیح فرهنگ نباشه، فتنه ها زیاد میشه. تو سیاست نه اینا، گرچه یه گوشش به سیاست هم میخوره و یه گوشش هم به سوق الجیشی و علوم ژئوپلیتیکی هم میخوره، اما بحثمون الان در واقع عقیدتی بصیرتیه. الان که میخوام بگم گرچه اونها رو هم میخوره بهش، یه سری چیزا هست که علت پیدایش فتنه میشه تا چه برسه به آخر زمان که فتنه های آخر زمان مثل ظلمت های شب تار سایه میافکنه. فعلیکم بالقرآن، الفلام از قرآن، الفلام جنس ها، سنی معنا نکنیم که فقط به قرآن صامت رجوع کنیم. استنطقوا بالقرآن، همین قرآن صامت به نطق بکشین با رجوع به کلمات اهل بیت عصمت و طهارت از طریق اجتهاد و مرجعیت صالح شیعه، یکیش هم حاکم شهر ولی فقیه صالح. درست شد مؤمنا؟ برداشت شخصی از دین نکنید یا ملا لغتی همجور، چون خیلی هاش رموزم، اشاراتم، متشابهاتم، باید رجوع کنی به متخصص متعهد دینشناس. پس حالا پیدایش فتنه هم عللی داره. یک، پیروی از هوای نفس. هر کسی بگه من، که این من، من شیطانه، یعنی خود مجازیه، پرستیج کاذبه، غلبه احساسات کاذب بر فکر متمرکز و عقل کاربردی. در راستای همین پیروی از هوای نفس زیر مجموعه های باطل هم میاد، این ریاضیات جدید حالا تو مباحث ما زیر مجموعه های باطل هم میاد. یکیش چیه؟ میل به دنیا و حب دنیا، حب دنیا رأس کل خطیه. یکی دیگه چیه؟ حب جاه و مقام، ریاست طلبی. یکی دیگهش چیه؟ شهرت طلبی، سمعه، شیع، که این همه گناهان کبیره است در علم اخلاق. علت دوم پیدایش فتنه، افرادی که مثلا فرض کنید خودکاره، افرادی که تنپوش اجانب رو دربر میکنن، بیگانگان، کفار حربی، مشرکین به شرک جلی، منافق محارب و مفسد فی الارض، تنپوش این بیگانگان رو برتن میکنن، یعنی روحیه، اعمال، افعال، گفتار، نمشتارشون گرگیه، گرگ صفتن، درنده خوان، یا لجام گسیخته و ولنگارن، خوک صفتن، بوزین صفتن، ولی ظاهر خودشون رو تنپوششون از اجانب در باغ سبزی از غرب یا شرق نشون میده. ما اگر بیایم همه جا آباد میشه و هیچ خبری نیست و هیچ اختلاف هم نیست و همتون کیفتون کوکه، شاد شاد با تراوز زندگی میکنین، ذریب امنیتیتون هم بالاست. حالا ما طول تاریخ حتی زمان معاصر در 200 سال اخیر میبینیم همه جا رو دارن خراب میکنن، مردم هم عمدن مریض میکنن، بعد میگن بیایی دارو بگیر، خودشون ایجاد بیماری میکنن، بعد میگن بیا دارو بگیر، اینم دارو. یعنی تجارت دو طرفه، خودشون ایجاد اختشاش میکنن، بعد میگن بیا این اسلحه، این مهمات. گرفتین مؤمنا چی میگن؟ دو ضربه ای عمل میکنن، هر طرفش بگیری تیزه، برندگی سوء داره. اینم مؤمن مال علت دوم. خب برای اینکه مسلمون فریب بدن یا انسان علی الاطلاق در کره زمین مستضعفین فریب بدن چیکار میکنن؟ میان از محترمین جامعه، حالا هر جامعه ای، میان از محترمین جامعه که مردم به اینا علاقه دارن یا حرف اینا را در یک دوره گوش میدانن، اجانب ها که 4 مدل بودن، کفار حربی، مشرکین به شرک جلی، منافق محارب، مفسد فی الارض، این اجانب میان تنپوش خودشون رو که این محترمین جامعه مردم حرفشون رو گوش میکردن، تنپوش خودشون رو میزنن، مردم خیال میکنن این حرف خودشه، نمشته خودشه، و حال این که دیکته اجانبه، بوق اجانبه، بلنگو اجانبه، لذا ایجاد فتنه میکنه. چه ابو موسی اشعری باشه، چه شریح قاضی باشه، هر خبیثی باشه از قدیم و جدید. این شماره 2 خیلی مهمه، حالا تیترش تصور کردیم، خواستم تصور کنیم، محترمین جامعه، ببین نکره آوردم، هر جامعه ای باید دین و مذهبی، یکیش هم جامعه ایرانه، محترمین جامعه تنپوش اجانب پوشیدن، وقت میشه جاده صاف کنه استعمار خارجی، حرف دشمنه. به اصطلاح امیر المومنین علی علیه السلام که شیعه و سنی نقل کرده، میگه لا تجعل رقبتک جسرا، گردن خودتو پل پیروزی دشمن قرار نده، و حال این که گردن که بمانه، حمال غرب و شرق شده و غرب و شرق داره ازش سواری میگیره، این خیال میکنه آزاده، آزادیش خارج از چارچوب اسلامه، خب میشه به نفع دشمنه خارجی. لن توفا عنکم الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، میشه اسلام یهودی، اسلام کاتولیک یا اسلام پروتستان، ای چه اسلامیه که جاده صاف کنه اجانب؟ این شماره 2 دیگه، هرچی دوست داریم دیگه توضیح بنویسیم. شماره 3 یکی دیگه از علل پیدایش فتنه چیه؟ حق را بر چهره باطل میکشن، طرف باطله، تو جبهه باطل هم هست، حرکات و سکنات و گفته و نمشتش همه باطله، اما یک لعاب، یک پوسته ای از حق، این مثال داشی بدم، ببخشید لفظم بد میشه، ببخشید، فرض کنید یک کیف سامسونی هم دارم، زنجیرم داره، قفل رمزم داره، ولی من دکتر متخصص علوم آزمایشگاهیم، جیش و اح مردم آزمایش میکنم، حالا از مطب به شخصی مهم میام آزمایشگاه عمومی، این بسته های یه بار مصرف پلوم شده در بسته تو کیفم پره، حالا همجور دارم میان، حالا هر کسی که ببینه از این دزدا و کیف قابزنا تو خیابون چی میگه؟ عجب چه کاریه. همه گوش میاد میگیره من دو تا لگد اینا پد من زنجیر مثلا قطع کنم مثلا با انبر. خب ببین مؤمن خواستم تصور کن. مدشته علمی سر جای خودش خوبه ها. میخوام یه مثال بزنم. خب ببین الان این پوستش خوب هست یا نه؟ بله که خوبه. بهترین کیف هم قفل رمز هم داره. پوستش خوبه. اما توش چی بود؟ یه مش سموم بود. که برای تشخیص بیماری لازم داشتیم فعلا. اما خودش که دیگه خوب نیست که عمو. باطل اینجوریه. باطل وقتی حرفا نوشته ها حرکات و سکنات اعمال و افعالشو میشکافی همش سمه. اما برای اینکه اهل حق رو فریب بده اگر فرهنگشون ضعیف باشه یا سطح آگاهیشون از دین و مکتب حق ضعیف باشه میاد روی باطل خواهی خودش یه پوسته قشنگشه. این منافقین خر میاد روی این سیانورش شکلات میکشه تا میخوره میگه به به چه کاکاوی خوشمزه. 3 دقیقه دیگه اومد میفتی زمین چون سیانور میکشته. دشمن اینجوری عمل میکنه نسبت به جوامع بشری از جمله جامعه اسلامی. پس سومین علت چی شد؟ مثالای مختلف زدن تصور شد. حق بر چهره باطل کشیده شده. چجوری این کار میکنه؟ با فضاسازی مجازی. با فضاسازی مجازی. در قدیم مؤمنا فضاسازی مجازی چجور میشد؟ در قدیم میامنن تخریب شخصیت میکردن. یعنی ما 3 تا ترور داریم. اول دشمن ترور شخصیت میکنه، بعد ترور شخص میکنه با شمشیر، نیزه، گلوله، بم، هرچی، بعد ترور هدف میکنه. پس دشمن قبل اینکه شخص رو از صحنه اجتماعی بیرون کنه، شخص خوب رو از صحنه اجتماعی بیرون کنه، اول ترور شخصیتش میکنه. این که عددی نیست، این که دست و پا چلفتیه، این که چیزی بارش نیست، بابا این که اهل دیانت نیست، این مثل خودمون میپله که حاجی، این که اهل نماز نیست. به امیرالمومنین گفتن تو این نماز نمیخونه. بعد که به دست تراشه بنی امیه ابن ملجم مرادی و به دیکته یهود شهید میشه تو محراب عبادت، بعد میگن این علی نمازم میخون. یا استاد معظم ما در علم المنطق مزفر در قم، حضرت حجت الاسلام محقق خلج، هنوز زنده است، بعد از ظهر به ما درس المنطق میگه. این اطور یه سخنرانی کرده بود دماوند، یه شهری است اونور تهران دماوند. بعد اومده بود میگفت حاج قوم مردم اونجا میگن این بهشتی کی بوده شهید شده؟ به ما میگفتن این نماز نمیخونه. دیدی؟ اول ترور شخصیت میکنن، بعد ترور شخص. حالا بیایم سر سومی. ترور هدف هم میکنن اگر زورشون برسه. این جبهه باطل، جبهه شر، جبهه فساد، جبهه فتنه، جبهه شیطان، جبهه ابلیس، جبهه ظلمت، هرچی دوست داری بگو، این اگر زورش برسه علاوه بر ترور شخصیت و شخص ترور هدف هم میکنه. عمده کاری که حالا چون امروزا شهادت امام سجاده یک کلمه بگم، عمده کاری که امام سجاد و حضرت زینب صلوات الله و سلام علیهما انجام دادن چیه؟ نگذاشتن هدف امام حسین ترور بشه. نگذاشتن هدف امام حسین ترور بشه. هدف امام حسین یکیش احیاء سنت رسول الله بود، یکیش اقامه امر معروف نهی از منکر بود، یکیش ایجاد حکومت اسلامی و حق رو به حقدار سپردن، چون حکم اولیه اسلام اینه که حکومت از آن معصومه و هنوز این ادامه داره. یکیش مبدع و پیدایش هر انقلاب صحیح نهضت حسینیه و واقعی عاشوراست که جریان حقه و سرایان داره در کل ادوار تاریخ. امام سجاد و حضرت زینب نگذاشتن هدف امام حسین ترور بشه. لذا دشمنا در این 70 سال اخیر حتی در مجلس عوام انگلیس پشت وایساد، گفت تا وقتی که قرآن در بین مسلمونا باشه و این مجالس حسینی باشه ما بلوک غرب نمیتونیم بر اینا غلبه پیدا کنیم. ما باید این دوتا رو از مسلمان ها بگیریم. مسلمان ها در قرآن تدبر و تفکر نکنن، بناشون رو بر عمل نگذارن. مسلمان ها مراسم احیاء شعار حسینی نداشته باشن. اگر ما این دوتا رو از مسلمان ها بگیریم، بلوک غرب میتونه غلبه پیدا کنه. پس اینجا چی شد؟ مؤمنا فضاسازی مجازی دشمن. امروز که فضاسازی مجازی دشمن که فقط تبلیغات مسموم زبانی، گفتاری، دایلوگ و شایع سازی نیست، تازه پیشرفته هم شده با برنامه های ایکس پی مثلا، یا با برنامه های ویستا، یا با برنامه های سون که همش مایکروسافته، در فضاسازی مجازی دو سویه اینترنت و مانند این ها مؤمن ها چی کار میکنن؟ از کوی کوه میسازن، باطل خودشون رو حق جلوه میدن، شرارت خودشون رو باقی سبز نشون میدن، شرارتشون رو باقی سبز نشون میدن. انواع اسانس‌های شیمیایی که 70 نوع 20 بیماری میاره به خورد این مردم دادن با عنوان قضا و ریزم و قضی، و حال اینکه هیچ متخصصی نمیگه قضا و ریزم و قضیه، یعنی مردم دارن با عنوان قضا و ریزم و قضی میخورن. دیدی فضاسازی مجازی؟ فضای مجازی. پس حق رو بر چهره باطل پوشاندن یکی از علل ایجاد فتنه است. اینم ستا که تو نهج البلاغه هم یکی از دکترای محترم، اسم شریفش رو بنویسم چی بود؟ استاد دانشگاه هم آدم مؤمنی هم از علامت سجده هم داره، بله، دکتر قنبری، از این تیکر از نهج البلاغه خون در بحث خوارج، از خطبه نمیدونم چند، لو ان الحق لبس الباطل، اینه یادگاری از اون دکتر مؤمن نوشته، آدم خوبیه. مطلب چهارم از علل پیدایش فتنه چیه؟ شناسایی مهره های تازه مسلمان و یا مسلمانان بی آگاه یا کم آگاه که پفکی هم آبکی هم، یعنی همیشه دنیاشون رو در نظر میگن، اگر دنیا همراهی باشون کنه دین دارن، یکم دنیا بهشون سخت بگذره همه چی رو میفروشن، وطن فروشی میکنن، تن فروشی میکنن، ناموس فروشی میکنن، دین فروشی میکنن. اینم علت چهارم ایجاد فتنه است در همه اعصار، مخصوصا آخر زمان، که این جور افراد توسط دشمنان خارجی شناسایی میشن. پس شناسایی مهره‌های مسلمان که بار به باطل میدن، بار به باطل میدن، و گزینش آنها و چینش آنها. خوشم آمد. اینجا مؤمنا باز یه بحث کلیدی هست تو روانشناسی بالینی و علوم رفتاری و اخلاق عملی و عرفان عملی و حکمت عملی. دیدی چند تا رشته علمی شو؟ و اون بحث کلیدی چیه؟ بحث خلاقیت. چون بعد از خلاقیت استعداد شکوفا میشه و نوآوری میاد و تولید علم معنا میده. حالا تو قسمت خلاقیت ما دو مدل داریم، خلاقیت در زمینه خیر یا خلاقیت در زمینه شر. حالا مباحثه تو بحث فتنه است. دشمنان بعد از شناسایی مهره‌های تازه مسلمان یا مسلمانای آبکی که توضیح دادم که بار به باطل میدن، اینها رو گزینش میکنن، بعد چینش میکنن، بعد داده‌های اطلاعاتی از اینا میگیرن، بعد کلاسه میکنن، حالا خلاقیت در شرشون شکوفا میشه. توان اقتشاش در داخل و ناامنی در مرز و ایجاد فتنه گسترده رو پیدا میکنن. اما سرنخ اینها چی بود مؤمنا؟ مسلمون آبکی، مسلمونی که تقلیدش از باطله، نه از مجتهدین صالح و ولی فقیه صالح، یا از عادات زشت گذشته و سنت جاهلی، و یا کپی رایت و مثلا این حرفا از سنت مدرنیته که به مراتب خطرناکتر از سنت جاهلیت اولاست. همچین قشنگ به غرب و شرق بار میده و بستر فتنه گسترده رو فراهم میکنه. اینم شماره 4. مطلب 5 که مربوط به خود نخبگان میشه. نخبه رو بستون مؤمنا توضیح میدم. مطلب 5 بی دقتی و بی تدبیری از نخبگان جامعه، بهانه به دست ظالمین عالم میدهد که عزت یک فرد یا ملتی پایمال شود و ناامنی گسترده بر آن کشور حاکم شود حالا نخبه کیه؟ یادداشت بفرمایید عمو جان. نخبه از نظر جامعه شناسی که مهندسی علوم اجتماعی می باشد، و نخبگان به کسانی گویند که اهل تفکر و ایده و فکر هستند و تأثیر گذار در جامعه هستند، اما از دیدگاه روایات اسلامی نخبه کسی هست که انما یقیم امر الله من لا یضار ولا یتبع المطامع. نخبه کسیه که امر خدا رو در خودش و در جامعه اقامه میکنه، زنده میکنه. رحم الله من احیا امرنا، یعنی در چارچوب اسلام ولایی آزادانه برای ایجاد خیر کار میکنه. من لا یضار رو ضرر رسان به خودش، یعنی دنیا و آخرتش رو ضایع نمیکنه، و ضرر رسان به دیگران هم نیست، چون نه نیت شر داره نه شر رسانه، چون مؤمنه. نیت المؤمن خیر من عمله، ولی کافر حربی نیت الکافر شر من عمله. ولا یتبع المطامع، تبعیت از طمعها، زیاده خواهی های جاهلانه غافلانه و یا مرموزانه و موزیانه نیست. اما وقتی که نگاه میکنی به جامعه نخبگان میبینیم بعضی هاشون نه ایجور نیستن، یعنی به این روایت عمل نشده، بعضی هاشون خیلی خوبه در چارچوب اسلام ولایی عمل میکن، اما بعضی هاشون نه به این عمل نمیکن. به سبک جامعه شناسی که مهندسی علوم اجتماعی سابقه 95 ساله داره و اکثر کتاباشون در علوم انسانی ترجمه از غرب و شرقه، میان فقط میگن کسی که اهل فکر و ایده است و تأثیر گذار در جامعه است. حالا مثبت یا منفی؟ میگه به ما چه، همینقدر که اهل فکر و ایده است، تأثیر گذار در جامعه است، یه دم دنبالش آمدن کافیه. حالا اینکه دین اینه نمیگه، دین امضا نمیکنه اینجور نخبه و نخبگان رو، امضا میکنه انما یقیم و امر الله من لا یضار رو ولا یتبع المطامع. لذا تو بحث پزشکی هم، حالا بگیم پزشکی به اتمام برسه، لذا تو بحث پزشکی هم انسان نبایستی اینجوری باشه. طبیبون یداو الناس و هو مریضون، پزشکی که مداوا میکنه معالجه میکنه مردم رو و حال این که خودش مریضه، این دیگه چه پزشکی؟ یه آمار میدم، نمیخواد به مردم بگی، تو ذهنت باشه. درصد مبتلای به دخانیات و مواد انفیونی در جامعه پزشکی، بالاخص دانشجوهای پزشکی، درصدش بیشتر از کل افراد پزشکی هست نسبت به درصد دخانیات و مواد افیونی جامعه مردم که معتادانشون نسبت به جامعه کمترن از معتادان دانشجوهای پزشکی به کل جامعه پزشکی. حرفمو میگیرین چی میگم؟ حالا کسی که خودش به دخانیات یا مواد افیونی یا قرص روان برگردان معتاده، هم از حیث ژنتیکی انواع بیماری ها هم مبتلا میشه و نسل ناقص رو دست مردم میگذاره و بعضی از سموم این دخانیات روی کروموزوم 16 انسانی اثر سوء داره و عقب ماندگی ذهنی ژنتیکی میاره و بحث صدری و ریه فوقانی رو درگیر میکنه، بحث برونشیت یا آب آوردن ششها و سرطان ریه و بحث آسم و بحثای دیگه خونی و بافتی و اینا همجور بیا، حتی بحثای گلوکوم یا آب سیاه که از سوخت برگ و چوب و اینها هست و چیزای دیگه همجور بیا، تو بحث اعتیاد همجور ماری جوانا باشه، نمیم خشونتای بیجا باشه، حشیش باشه، اون یکی اول مثلا شهوت بیجا باشه، قرصای روان برگردان باشه. خب این بیمارستان ابن سینا یک سر بزن، چهار بند داره، بند چهارمشه ببین، اکثرا درس خونده هایی هم که متعهد نبودن، پایبند اصول ارزش ها نبودن. دیدی هم؟ باز دوباره این مطلب رو تکرار کن، انسان نبایستی، حالا تو هر زمینه، یه مثال پزشکی زنم، تو هر زمینه، مثلا من اخلاقم بد باشه، فحاش، بد زبان، بعد بیان اینجا هر روز دست اخلاق بیان و زن بچه هم از دست هم در اذیت، میگن اخلاق شمری یزیدی، ای چه اخلاقیه، تو سرم بخوره. همه چی همجور، مؤمنا تربیت همجور، همه چی. حالا مباحث پزشکی خودم، انسان نبایستی طبیبون یداو ناس و هو مریضون، پس مصلح واقعی کیه؟ باید صالح باشه و خالص تا پاش و جاپای مصلح کل که امام زمانه بگذاره. مصلح واقعی کسیه که با نارسائی ها و عیوب جامعه و نواقص جامعه مبارزه میکنه و برطرف میکنه. پس مبارزه با ظلم و ظالمین داره و در صدد ایجاد عدالت به دست امام عادل که ولی فقیه صالح، که زمینه ساز بشه برای فرهنگ ولایی صحیح جهانی که عدالت گستره کل دنیاست، که مصلح کل کیه؟ امام زمان علیه الصلاة و السلام. پس چرخی نظارت اجتماعی و نقد صحیح منصفانه در نظام اسلامی اشکال نداره، اما انحراف نخبگان از چیه؟ از چهار چیزه. گاهی انحراف بینشی و عقیدتی دارن، گاهی گرایش های هواهای نفسانی دارن، گاهی حسادت ها، عناد ها و لجاجت ها دارن، گاهی هم به خاطر ساده لوحی و حماقت هاست که اعتماد به بیگانگان شرور می کنن و به وعده و وعیدهای اونها دل خوش می کنن، اما به خدای یگانه خالق رب و ودود رؤوف تکیه و اعتماد نمی کنن. خدایی که صادق الوعده، خدایی که لا یخلف المیعاد، خدایی که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، در چارچوب اسلام ولایی عمل نمی کنن، اعتماد به این خدا نمی کنن، با ساده لوحی و حماقت به وعد و عیدهای دشمن دل خوش میکنه و یا میترسه. مثل چی عمو؟ مثلا امام حسن داره بهش میگه من بهت پول میخوای پول میدم، باغ میخوای باغ میدم، حکومت میخوای حکومت میدم. باز عمر ابن سعد خنگ نمیفهمه، به وعده و وعید ابن زیاد و یزید دل خوش میکنه، و حال اینکه خدا تو قرآن میگه دل خوش نکن، اعتماد و تکیه به ظالمین نکن. زمان ما مال همینجوره، به چرندیات غرب و شرق بهای علم و یقین میده، به فرمایشات معصومین اندازه یک فرضیه بها نمیده. اینم گاهی انحراف بعضی نخبگان چی عمو جان؟ ساده لوحی و حماقت و اعتماد به دشمن خارجیه که بیگانه هست از اصول دینی و ارزشی انسانی، مثل رافت، مثل مهربانی، مثل صمیمیت. اصلا با اینا بیگانه است. همش خشونت بیجا داره، همش دو به همزنی داره. آدم بره به دشمن اشرار که سردسته اشراره اعتماد کنه، این دیگه چه خنگی. خدا انشالله عاقبت گوینده و شنونده ختم به خیر کنه. صلوات بر محمد و آل محمد.